شورش در عربستان. سلام علیکم ولا تحرکم. و واقع باید گفت که برای چهره پرطرفدار و جذاب و توی چشم مثل ان المؤمنین خیلی مهمه که تناسب اندام داشته باشه و مؤمنات با دیدن هیکل او یک چیزی توی دلشون آب بشه. اینه که ما احساس کردیم اخیراً که بر فراز منبر ظاهر میشیم، این بالا که میخواییم انتهای مبارک را روی صندلی بگذاریم، دو طرفش به منبر گیر میکنه و با فشار باید این عزیز را به کف منبر رسان. اینه که مجبور شدیم برخلاف میل باطنی خود به نزد دکتری بریم، از ایشون رهنمودی بگیریم، ببینیم چه کار کنیم که این مسئله جا دادن انتهای مبارک حل بشه. دکتر مربوطه ما رو خواباند روی تخت و گوشیش رو گذاشت روی شکم مبارک ما. عرض کرد که حاج آقا، این صداهای که بنده از شکم مبارک شما میشنوم حاکی از اونه که شما باید یک دوره درمانی سخت رو پیش ما بگذرانی، مگر نه تا یه چند وقت دیگه روی منبر که هیچ، توی بستر هم شما جا نمیشه. ما خلاصه به اذن ایشان درمان رو شروع کردیم. اولین قسمت این درمان همین بود که ما باید در طی روز یک عدد سینه مرغ می‌خوردیم، 12 لیوان آب، 3 تام هویج. ما به ایشان فرمودیم برادر دکتر، این رژیم برای خرگوشه یا برای آدمیزاده؟ ایشان فرمود برای خود شمایه. ضمن اینکه حاجی روزی 1 ساعت باید پیاده روی بکنه، 50 تا حرکت شکم بزنه، 50 تا هم شنا بره. ما فرمودیم دکتر جان، بنده قرار نیست که بعد از این رژیم برم جای برادر آریا در فیلم های بزن بزن بازی بکنم. شما یک دعای وردی توسلی چیزی نداری ما بخونیم مشکل حل بشه بره پی کارش؟ ایشان زد زیر خنده. عرض کرد که حاجی، فقط همینا که گفتم دوای درد شمایه. ما گفتیم باشه و ما بریم یه دور این اطراف بزنیم، باز میگردیم پیش شما. اما همین که برون اومدیم به راننده مربوطه دستور دادیم ما رو به مغازه منبر سازی ببره تا یک منبر همچین پهنتر و مناسبتر سفارش بدیم. بله بله بله، صاحبش هم اومد. بله. الو، سلام بر حاجی خانم خود خودمان، خوبید شما؟ بله بله، در جریان هستم. شما حاجی چاقا چله دوست داری؟ بله بله، اجازه بده بنده این موبایل رو بگیرم جلوی این میکروفون. خب عزیزان، حاجی خانم یک نکته رو میخواستن یادآوری بکنن به مؤمنات، پس مؤمنین گوشهاشون رو بگیرن، با گلهای غالی بازی بکنن، مجلس زنانه. بله بفرمایید حاجی خانم، تفضل تفضل.
سلامون علیکم، من خیلی وقت عزیزان رو نمیگیرم، فقط یک نکته رو خدمت خانمای محترم یادآوری کنم، اون هم استفاده از این شکمبندهای طبیه که باعث میشه خیلی بهتر در نظر همه سرشون جلوه پیدا بکنه. اگر عزیزان خواستن، ما با خواهران بسیج منبر شکمبند رنگ شکم خیلی زیبا و طبیعی تولید کردیم که در دفتر بسیج منبر موجوده. عزیزان تشریف ببرن بخرن. بله
حاجی خانم، پس شما از اینها میبند جدیدن؟ ما هم میگیم چرا سفت شده یا جور دیگر شده. بله 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 بله، بیماری های تغذیه‌ای هم ناتمام. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که از این وسایل به اشتباه اندازنده رو اختراع میکنه، میده دست مردم.
خانم ها آقایون، دختر خانم آقا، به سر شنیدین که میگن گرسنگی نکشیدی که شاعری از سرت بره یا عاشقی از سرت بره؟ چی تو این مایه ها؟ ما که والله هرچی اینجا فکر کردیم دیدیم اتفاقا شاعرها معمولا وقتی شعرهای بهتری میگن وقتیه که گرسنن. گرسنه باشه. حالا گرسنگی فیزیکی و شکمی هم که نباشه، بالاخره باید یه جای آدم گرسنه باشه تا به شعر گفتن روی بیاره دیگه. بله، بره سراغ شعر و شاعری. اینا رو گفتیم، بگیم که اصولا گرسنگی مشکلیه که همیشه انسان باهاش سر و کار داشته. شما که میدونین ما چقدر اینجا اون اجداد اولیه‌مونو که با نیزه میرفتن شکار ماموت و با دایناسورا دست به یقه میشدن دوست داریم، خیلی هی هم ازشون مایه میذاریم. از زمان اونا مهمترین چیزی که بشر رو به حرکت وامی داشته، وادارش میکرده که از زیر پتو بیاد بیرون بره دنبال یه لقمه ماموت حلال، تا همین حالا که صفوف در هم فشرده مرغ رو در کشورمون شاهد هستیم، گرسنگی و فرار از اون یه مسئله مهم بوده. خفه شدم. و چه بسا خیلی از شورش ها و انقلاب ها ریشه هاشون تو همین پدیده گرسنگی بوده و از همونجا آب میخورده. شنیدین که این جامعه شناسا و تحلیلگرا گاهی میگن فلان جنبش اصلا جنبش نان بود؟ راستش وقتی یه ذره بدون تعارف هم به این ماجرا نگاه میکنیم، میبینیم که اتفاقا جنبش های نونی خیلی هم موفق تر بودن. یعنی مثلا شما به این جنبش سبزی که تو کشور خودمون بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به پا شد نگاه کنید، مسلماً این جنبش هرچی که بود جنبش نان نبود. یعنی مردم به خاطر گرسنگی نیومده بودن تو خیابونا و چیزایی هم که تو شعاراشون میخواستن ربطی به شکم و گرسنگی نداشت. یعنی اینجوری میتونیم بگیم که قشر دانشجو و متوسط به بالای جامعه توی پیشبرد اون نقش داشتن. به خاطر همینم بود که مثلا توی یه روزی مثل 25 خرداد 88 3 میلیون نفر آدم اومدن تو خیابون، اما یه برگم از روی یه درخت نیفتاد. ولی بذار من گوشیمو درست کنم. ببخشید من گوشیم خرابه. الان میام خدمت. خودش هم گفتم. گفتم که چی شده؟ کجا بودم؟ گفتم چیز؟ سال 88 گفتم که توی اون روزی که یه دفعه 2 میلیون نفر اومدن تو خیابون، به خاطر اینکه خب خیلی‌ها بیشتر قشر دانشجو متوسط رو به بالای جامعه بودن، توی اون داستان جنبش سبز و اینا قضیه بود خیلی آروم و اینا، یه اصلا هیچ اتفاق نیفتاد، یه برگم رو داره هیچ درخت نیفتاد. خلاصه آقا هی جون کندم الان بگم متاسفانه یا خوشبختانه جنبش های نون و مردمی که گرسنن اصلا و ابدا به این تر و تمیزی و شیکی و مؤدبی جنبشی که ما 2-3 سال پیش تو ایران داشتیم نبودن، نیستن و نخواهند بود. این جنبش ها میتونن خیلی خشنتر و سختتر باشن، صحنه‌های دردناک و خشونت‌بار خیلی بیشتری رو به وجود بیارن. بنابراین مسئله شکم مسئله مهمیه که بی‌توجهی به اون میتونه حتی دودمان یه حکومت رو به باد بده. شرمین بیا من نجات بده، من خفه شدم دیگه.
یه اخلاق ننجون رو خیلی دوست دارم، اونم اینه که خیلی به این بچه‌هایی که پشت چراغ قرمز میریزن دور ماشین از آدم پول میخوان علاقه‌منده. البته من خودم خیلی بهشون رو نمیدم، چون معمولا تو بهشون لبخند میزنی از سر و کول ماشینت بالا میرن و دیگه کنترل همه چی از دست در میره. هری روز من پشت رول بودم و ننجونم نشسته بود کنار دستم که موندیم پشت چراغ قرمز. یهو دیدم یکی از همین بچه‌ها اومد به پنجره و گفت یه کمکی به من بکنین. من یه نگاه چپ بهش کردم، اومدم بگم پول خورد ندارم، که خیلی بی‌اعتنا به من گفت با شما نبودم، با اون حاج خانم بودم. دیدم ننجون یه خنده‌ای کرد و دست کرد تو کیفش و یه بیسکویت کرمدار گنده رو داد به پسر و اونم با خوشحالی گرفت و رفت. میگم ننجون من دلم داره ضعف میره، این همه التماستون کردم، خواهش کردم، یه دونه از این بیسکویت ها به من ندادی، بعد کل بستش رو میدی به این پسره بره. میگه اولا که تو خرس گنده‌ای، خودت درآمد داری میتونی بری خودتو تامین کنی، بعدم این که این بچه ها گرسنن، چیزی برای خوردن ندارن، من بهشون پول نمیدم چون نمیدونم پولو باهاش چی کار میکنن، ولی همیشه تو کیفم خوراکی دارم که بهشون بدم. هر چند لجمو در آورده بود که از اون بیسکویتا به من نداده، ولی این دفعه تحت تأثیر روحیات ژان والژانیش قرار گرفته بودم واقعا از دست این ننجون.
اما حالا درباره ماه رمضان و گرسنگی مسلمان‌ها که باید طبق دستور دینشون در این دوره یه ماه تحملش کنن، بین علمای علم پزشکی نظرات خیلی متفاوته. یه سری البته اکثرا خب دکترای هستن که توی رسانه‌های داخلی ایران حرف میزنن، میگن اصلا روزه باعث میشه سلامتی آدم تضمین بشه، اصلا شما اگه روزه نگیری باید منتظر کلی بیماری و مشکلات مربوط به سلامتیت باشی. از اون طرف هم دکترا و متخصصین تغذیه دیگه‌ای هستن که معتقدن خصوصا در مورد آب و الکترولیت ها و علل خصوص تو فصل گرما، میگن روزه گرفتن برای خیلی ها میتونه خطرناک باشه. حالا من و شما به عنوان مردم عادی مملکت موندیم وسط این دو دسته که بالاخره علی ساربونه یا ساربون علیه، همین هم باعث میشه خیلی ها به اشتباه بیفتن. در هر صورت چیزی که مشخصه تو خود دینم گفته شده، روزه گرفتن برای کسایی که مشکل دارن و این ماجرا احتمال داره به سلامتیشون ضربه بزنه، نه تنها ثواب نداره که گناه هم داره. حالا بگذاریم از اونایی که وقتی بهشون فشار میاد میرن الکی الکی مسافتی رو تا بیرون شهر تا مسافر بشن بتونن روزشون رو بخورن و حالا خیلی کارهای دیگه و اینا. هرچند با این وضع بنزین و قیمت‌های حمل و نقل شده، اما هم روزه گرفتن صرفش بیشتر باشه براشون البته. بله شما روزه بگیرین بهتره. می‌بینید که از اونجایی که مسئولین هیچ مشکل دیگه‌ای تو مملکت نمی‌بینن، الان یه چند وقت گیر دادن به جمعیت کشور، انگار که توهم پیشرفت و جهان اولی بودن بهشون دست داده باشه، مثل این کشوری مدرن اروپایی دارن مردم رو به زاد و ولد تشویق می‌کنن. هی مهمترین اظهار نظری هم که در این رابطه شده صحبت‌های آقای خامنه‌ای بوده در این رابطه، که ایشون اینطور گفتن:
این سیاست تهدید نسل حتما باید تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بگیره. خب یک واقعیت دیگر توجه کنید، من این دو سه تا نکته دیگر هم بگم. این مسئله نسل و افزایش نسل و اینها جزء مباحث مهمی است که واقعا میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همدور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
عجب، 200 میلیون؟ یعنی این دیگه آخرش خدا وکیلی، یه حکومتی بعد 34 سال که مردمش رسونده به اونجا که یه بخش عمدشون واسه سیر کردن خودشون و زن و بچه‌شون دائم کاسه چک کنم دستشونه، بعد خطر جنگم کشور تهدید میکنه، اما اقسام تحریمام رو کشور اعمال شده، بعد همه الان تازه تو صف مرغن، بعد برگشتیم به 30 سال قبل 20 سال قبل، بعد بیاد به مردمش هم بگه لطفاً تو زاد و ولدتون هم یه تجدید نظری بکنین، چون که ما تشخیص دادیم دیگه یکی خوبه دوتا بسه و اینا، نمیدونم فلان و قدیمی ها و اینا، 75 میلیون جمعیت و اینا کمه، شما باید بشین 200 میلیون نفر. نه اینکه حالا مردم خیلی به حرفای اینا گوش میدن، الانه که همه دیگه دست به کار بشن. و بله دیگه، بله چه خبره. من از همه مردم ایران درخواست میکنم، چون این حدس ماستا، یعنی الان همین الان هرچی دستتونه بذارین زمین، اول برین حمله کنین به داروخانه ها، به مقدار کافی لوازم چیز بخرین دیگه، جلوگیری و اینا، چون با این فرمایشات معظم له احتمالاً به زودی اینجور مواد کلن نایاب میشه، احتمالاً جمعش میکنن، یا اگه باشه مثلا قیمتش چند برابر میشه، یا مثلا باید برین ناصر خسرو پیدا کنین. حالا دیگه به هر حال این، بعد واقعا یه سوالی هم برام پیش اومده اینجا، اونم این که شاید مثلا این کشوری که حضرت آقا اینا توش زندگی میکنن فرق داره با کشور ما. مثلا شاید چه میدونم مثلا در بیت ایشون تو لوزان سوئیس باز میشه، یا مثلا ایشون توهم زدن که رهبر جمهوری اسلامی ژاپنن، نه جمهوری اسلامی ایران، چون از حرفاشون اینجوری برمیاد که خیلی فاز توهمی که زدن به خودشون گرفتن خیلی قویه. خلاص اصلا یه چیز دیگه نشون دیگه. نه داداش، همین جای شما، همین کشور کله گربه ایه که 34 ساله به همراه رفقا دارین همینجوری بهش عنایت میکنین، همین اینجا، بله همینجا.
مادر بزرگ امشب برای نوش قصه پادشاهی رو گفت که یه روز تصمیم گرفت چهره و لباسش رو عوض کنه و بره وسط مردمش رو ببینه که اونا دارن چی کار میکنن، چطور روز شبشون رو به هم میرسونن. پادشاه اون روز خیلی چیزای عجیبی دید. تا حالا مشاورا و معاونا و وزیراش چیزای خیلی متفاوتی از وضع زندگی مردم بهش گفته بودن، اما چیزی که اون میدید براش واقعا تکان دهنده بود. پادشاه بچه‌هایی رو میدید که تو زباله‌دون‌ها دنبال یه لقمه غذای پس مونده بودن، مردا و زنایی رو میدید که تو صفای عریض و طویل داشتن با هم سر و کله می‌زدن تا بتونن برای خودشون و بچه‌هاشون غذا تهیه کنن. پادشاه هر چی نگاه کرد تو چشمای مردمش خستگی بود و سرخوردگی و کم بود، گرد ناامیدی رو چهرهشون نشسته بود. بغض کرد و به کاخش برگشت. یادش اومد روزای اولی که به تخت نشسته بود به مردم قول داده بود که اونا رو از همه چیز بی‌نیاز کنه، اما اونا به معنی واقعی کلمه به همه چیز نیازمند بودن. نوه مادر بزرگ در حالی که هنوز تو زندگیش گرسنگی واقعی رو تجربه نکرده بود خوابش برد، ولی مادر بزرگ میدونست که این کشتی که اون و نوش و همه مردم کشورش توش نشسته بودن روزهای طوفانی و سختی رو در پیش خواهد داشت و با تمام وجودش نگران بود. ما هم نگرانیم و میدونیم که تو هم نگرانی، و شاید بهتره که نگرانی هامونو گاهی با لبخند، گاهی با گریه، گاهی هم با دعا به هر چیزی که بهش اعتقاد داریم هاشور بزنیم. شاید اینجوری بهتر بشه به انتظاره آینده نشست.
شکست یک گوشه این شهر صداش میرسه تا آسمون، آه چه دامن گیره. غروب و چه حالی داره، این فضا چه حالی داره، که برای گریه کردن یه هوای عالی داره. غروبا ببین هوا رو، گریه های بین